بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. از اونجا که در آستانه قدیر امیر المؤمنین علیه السلام هستیم، به نظرم رسید که یک بحث کوتاه ولی دقیقی رو از شبهات مربوط به امیرالمومنین علیه السلام و اصحاب ثقیفه طرح عرض کردم که اگر در واقع این شبهه رو خوب بتونیم پاسخ بدیم و با ظرافت‌هایی که داره و دقت‌هایی که لازمه، چه بسا بعضی از قسمت‌هاش خورده ماهیگیری هم مخاطبان یاد بگیرن، یعنی فقط ماهی نباشه که تحقیق بشه. خواهش کنم پس خیلی دقیق توجه بفرمایید. سخن رو از یک خاطره شروع میکنم. سالها پیش در یک مهمانی فامیلی یک آقای روحانی در اون جمع بود که مثلا این طرف نشسته بود، یه جوان طلبه‌ای هم که هنوز لباس نپوشیده بود این طرف نشسته بود، حتی لباس معمولی تنش بود. ولی آقای روحانی برگشت به من گفتش که خب شما یه درسی پس بدین به ما. من یه فکری کردم و دیدم اونوریمونم خندید، اونم احساس کرد که به اونم میخوام درس پس بدیم. منم با عزتون نگذاشتم نبرداشتم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، عزیزان بزرگواران همه زیارت عاشورا خوانده اند انشاءالله. گفتن بله. گفتم ما در زیارت عاشورا میگیم و رزقن البراءت. گفتم از خدا میخواهیم که روزی کند به ما براءت از دشمنان اهل بیت، غیر از اینه؟ خب بعضی با این مفاهیم بیگانند، خدا به ما لطف کرده، ما در دریاییم قدر آب کم میدانیم. من اون جلسه شاید یه ده دقیقه یه رو راجع به این صحبت کردم، اونو بهانه‌ای کردم برای موضوع براءت در اندیشه شیعه، با کمال احترام، با کمال ادب، با کمال وزانت سخن یه بحث علمی درون شیعه‌ای بیان کرد. ماه بعد این مهمانی افتاد جای دیگری، صاحب خونه زنگ زد به خانواده ما، گفتش که اون جلسه من شنیدم همسر شما صحبتی کردن، اگه میشه بگین خونه ما یه صحبتی بکنن، ما کسی نداریم صحبت کنیم. خودم الان مجلس سخنرانی نبود، به من گفتن درس پس بده، ما هم درس پس دادیم. گفت نه مثلا بگین صحبت کن. گفتم باشه، ما هم از خدا خواسته از شما چه پنهان. گفتم که خب ما بحث براءت رو ادامه میدیم در روایات اهل شیعه. رفتیم و صبحانه رو دادن و جمعیت هم نشسته بود و بعد صابخونه گفتش که شما بفرمایید. خدا رحمت کنه آقا عبدالله بود و ایشون هم گفتش که بله شما بفرمایید. من رفتم یه جا نشستم و یکی از برادر خانمامون این ور نشست و یکی این ور نشست و من یه دستم گوشتم رو پای اینو، یه دستم گوشتم پای اینو، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. آقا کاغذ از جیبم در آوردم، شروع کردم به خواندن روایات شیعی در ارزش براءت و ارزش ولایت اهل بیت علیهم السلام، براءت نسبت به دشمنانشون و ولایت نسبت به اهل بیت. خلاصه آخرش هم خاطرم هست که به اینجا انجامید که گفتم و حضرت صادق علیه السلام فرمودند من تعصم ان یلعن من لعنه الله فعلیه لعنت الله. حضرت فرمودند کسی که گناه بداند لعنه بر کسانی رو که خدا لعنتشون کرده، فعلیه لعنت الله. اینو گفتم و صلوات گرفتم از جمع. یه آقایی اونجا نشسته بود، پیره مردم بود، جا افتادم بود. برگشت گفت آقا این چه صحبتیه شما میکنی؟ امیر المؤمنین پشت خلفا نماز خونده، حسنین به خلفا اقتدا کردن. عرض میکنم ما با کمال متانت و ادب، و من خاطرم هست که ابتدای همون جلسه گفتم آقا این گفتگو گفتگویست در جمعی که همه شیعه، حتی به شوخی گفتم کسی که اینجا سنی نیست، خب همه میگن نه دیگه. گفتم ما تازه الان کسی از برادران اهل سنت هم اینجا باشه، ما با ادب صحبت میکنیم، داریم روایت شیعه رو میخونیم، داریم که آقا اگر کسی بوده که خون به دل امیرالمؤمنین کرده است، براءت از او در فرنگشی واجب است. شما برو تاریخو بگرد ببین هر کی بوده. میخوام بگم این دقت رو هم اونجا داشتم و الان دارم با همین دقت میگم. میخوام یه بحثی بگیم که به همه این جوانب توجه کنیم. اما نکته‌ای که اون بنده خدا گفت که فکر کرد یک به اصطلاح سخنی میگه که همه جمع رو قانع میکنه، این سخن شاه بیت سوالی است که این جلسه طرح میکنیم و انشالله به مدد امیرالمومنین میخوام با توجه به زوایای دقیق ببینیم آیا امیرالمومنین علیه السلام در نماز جماعت خلفا شرکت کرده اند و به آنها اقتدا کرده اند یا نه. اگر کرده اند این به چه معناست؟ و اگر چنین عملی انجام نشده است، پس چطور یه عده‌ای؟ بالاخره این بنده خدا پیرمرد بود، البته هنوز از دنیا نرفته، ولی خب بالاخره بعد یه عمری با این پای لغزان، خب این واقعا میخواد به امیرالمومنین چی بگه؟ بگه یا علی من شما رو دوست دارم ولی شما ابوبکر عمر هم قبول داشتید. اینجوری میخواد بگه؟ سواله. من بحث رو از قسمت شبهه آغاز میکنم، یعنی میخوام این قسمت شبهه رو در ذهن شما به غلیان بندازم، ولی بدانید این قسمت اولی که دارم میگم میخوام بگم کجاهاش غلطه، ولی با کمک شما. سخن از دو تا کتاب مشهور شیعی نقل شده. سخن چیه؟ این چیزی که میخوام برای شما بخونم، سندشو بگم، یه مقاله ایست تحت عنوان نهج البلاغه و وحدت اسلامی در کتابی به نام مشعل اتحاد چاپ شده، صفحه 26. یک کتاب دیگری به نام استراتژی وحدت جلد 1 صفحه 124 و صفحه 125 چاپ شده به قلم آقایی به نام عبدالکریم بی‌آزار شیرازی. ایشون حدود 150 جلد کتاب و نوشته و مقاله و این حرفا داره، استادی دانشگاه داره، فرد مشهوری است، ظاهرش لباس روحانیت تنشه، در دانشگاه‌های مشهوری تدریس کرده و الان هم اگر اشتباه نکنم یا مسئولیت دانشگاهی رو، یا مثلا در حد در حدود مسئولیت، یعنی با یه همچی شکلی الان داره کار میکنه و کار رو اداره. من از این دارم میخوانم، خوب دقت کنید. پس دیگه با توجه قسمت اول با فضای شبهه گوش داده بشه. ایشون میگه شیخ حر آملی در کتاب وسائل و شیعه، کتاب و سلات، صفحه فلان، که صفحهی که میگه با این جلدی که دست منه خانه نیست، من اون صفحه رو اینجا پیدا کردم به شما میگم، از قول امام علیه السلام نقل میکند که پیامبر خدا با خلفا وصلت کرد و علی پشت سر آنها نماز خواند. پس داره میگه شیعیان در یکی از که وسائل و شیعه یعنی چی؟ یک ابزار دست شیعه برای استنباط احکام. میگه در این کتاب مهم شما آدرس هم داده، روایت رو نقل کرده، میگه پیغمبر فرمود، امام فرمودن، پیغمبر با خلفا وصلت کرد، علی هم پشت سرشون نماز خوند. من این روایت رو برای شما بخونم. روایت 10 جلد 3 صفحه 383، این تعبیری که ایشون ترجمهش آورده اینه: قد انکح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صلا علی وراءهم، پیغمبر باهاشون وصلت کرد، علی هم پشتشون نماز خوند. روایت از کیه؟ نام مبارک امام اینجا ذکر نشده تو این روایت. ان سماعه قال سألته، ادامه حالا از امام باقر پرسیده، از امام سارا اصلا پرسیده، نام مقدس امام ذکر نشده. نکته بعدی تو همین مقاله: و مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین، عالم بزرگ شیعه، در کتاب عجوبت و مسائل موسی جار الله، جار الله مشهور، سوالاتی داره که جواب داده. کی؟ علامه شرف الدین. علامه شرف الدین نویسنده کدوم کتاب؟ خوب همه دقت کنن ها. کدوم کتاب؟ چند کتاب مشهورشو بگین. اجتهاد در مقابل نص، کتاب المراجعات که به تعبیر برخی نویسندگان از بهترین کتاب در مناظره با مکتب سقیفه و خلفا، یه همچین کسی رو اسم آورده با ذکر علامه. میگه ببین، میگه من این آدم رو بزرگ میدارم. میگه ایشون گفته اما صلات و علی وراء ابی بکر و عمر، نماز علی پشت سر ابوبکر و عمر، فلیست تقیتون، از روی تقیه نبوده. از حاش الامام، امام منزه هست، ان یجعل عبادته تقیتن، امام منزه از اینه که از روی ترس و تقیه عبادت بکنه. و یجوز لشیعی ان یقتدی به سنی، برای شیعه جایز است اقتدا کنه به اهل سنت. خب شما یه جا نشسته باشی، یه نفری دست کنه تو کتابخونه، کتاب وسایل و شیعه رو در بیاره، جلد زرد اینجوری خوشگلش هم باشه که به کتابخونه‌تون هم بخوره و یه رنگ ویژه‌ای باشه. خدا رحمت کنه، پدر من گفته بود آقا اون زرده رو میخوام که خیلی خوش رنگه تو کتابخونه‌مون جلوه‌ام بکنه، جلوه‌ام بکنه، باز کنه، بگه همین شیخ الرعاملی، اینم حدیثتون، چی میگی شما؟ اینو میخوام جواب بدیم. خود شبهه رو پس من از دو تا کتاب مشهور شیعی آوردم که یکی از اون کتابا رو آوردم از روشم خوندم. اولا پس نکته به نکته میریم جلو، شما نکته ها رو یادداشت بفهمید ببینید جمعا من توانستم شما رو قانع کنم و توضیح بدم یا نه. اون پیرمردی هم که اونجا فکر کرد یه سخن ویژه‌ای گفته، فرض کنیم اونجا نشسته، ببینید میتونیم قانعش کنیم یا نه. نکته یک، آقای سید علی میلانی، آیت الله میلانی مشهور که در موضوع امامت کار کرده، الان ایشون خارج امامت درس میده و توی بحث امامت بسیار فعاله و مهمترین کار علمی که کرده چه کاریه؟ یه نفر تو این جمع بگه. مهمترین کاری که ایشون کرده، اینو باید میدونستیم، مهمترین کاری که ایشون کرده اینه: تلخیص و تعریب کتاب بسیار گرانسنگ ابقات الانوار، کتاب ابقات نوشته مرحوم میر حامد حسین هندی. من یادم سالها پیش اوائل بحث امامت یک جلسه فقط راجع میر حامد حسین هندی صحبت کردم، اصلا فرد فوق‌العاده‌ایه. تا جایی که تو ذهنمه یادم نیست 50 نشده از دنیا رفته یا 60 نشده. بسیار آدم مهمی بوده مرحوم میر احمد حسین هندی و بسیار فاضل. اومده چیکار کرده؟ برای هر یک روایت از نصوص امامتی که اهل سنت اومدن در شبه کردن، یک جلد سند از کتب اهل سنت نوشته. هر یه روایت یه جلد. به خاطر همین شما کتاب ابقات که نگاه میکنین میبینین نوشته جلد حدیث سفینه، جلد حدیث قدیر و جلد جلد سنده. خب جلد روایت طیر مشوی جلد جلد. دقت. آقای میلانی اومده این کتاب را که به زبان فارسی قدیمی نوشته شده عربی کرده و تلخیص کرده چاپ کرده. خیلی کار مهمیه در دنیای اسلام. ایشون راجع به نماز امیرالمومنین پشت سر خلفا یه جمله میگه، میگه رب مشهور لا اصل له. چه بسا یه چیزی که مشهور باشه ولی هیچ اصلی نداره. آی میلانی ایشون میگه علی رغم این که بعضی از خواص اینو یه امر مسلمی فرض کردن، میگه من میلانی تا کنون هیچ مدرک معتبر و قابل اعتنایی برای این پیدا نکرد. اصل این مدرک معتبری براش نداره. نکته دوم، آی میلانی در یکی از کتابهاشون که اونم بگم برای شما چه کتابی، در کتاب امامت بلافصل میگن، حالا من اینو به تعبیر خودم میگم بعد متن علمیشو به شما میگن، ها امو اونو میگی، او که یه چیز دیگه بود. میگن یه نفر برای یکی یه مربای خیلی خوشمزه آورد، توش یه دونه قاشق زرد خوشگلی هم گذاشته بود از این پلاستیکی ها خیلی شیک. اومد و گفت خدمت شما، به شما مثلا میل بکنیم من خدمت میرسم. رفت اومد دید مربایی که خورده شده یه قاشق هم بوده، قاشق هم میخ. هی گفت قاشق خوب. من خود نشسته گفت قاشق، قاشق چی؟ ای گفت این قاشق اینی که اینجور گو ها همه اون زرد و ملوسک رو میگی، اون همه اول خوردمش. آقای میلانی میگه ها اونو میگی، او کسی یه چیز دیگه است. او چیه؟ میگه ابو سعد سمعانی، سمعانی با سین، در کتاب الانساب، کتاب کتاب روایی نیست، کتاب تاریخی، آورده است که یک نوبت امیرالمؤمنین در مسجد در حال نماز بودند، ابوبکر میانه نماز قبل از اینکه نماز تمام بشه گفت خالد کاری که قرار بود بکنی رو انجام نده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم متحیر، جزء نماز نبود که. داستان چی بوده؟ خالد بنا بوده است به محض پایان نماز قبل از اینکه امیرالمومنین حرکتی بکنه امیرالمومنین رو بکشه. کی در جریانه؟ امام جماعت. یک لحظه سر نماز، حالا چه نماز معنوی هم داشته ابوبکر نمیدونه، یه لحظه نماز که خب نماز تمام میشه این به قرار عمل میکنه، خالد یه چیزی بزنم بسته انجام نده. خب اینو کی بهش بگه؟ وسط تشهد میگه، تشهد سلام. آقای میلانی میگه این نشان میده که اون زمان چقدر فاصله بوده نمیدونه، اون زمانی که این نقل میکنه هنوز علی ابن ابی طالب برای حکومت دردسر بوده، پس بیعتم نکرده بوده. ایشون میگه نقل این سخن در حالی که در کتب حدیث نیست، اینم یه لطف خدای متعاله که اینجوری یه خبری به ما برسه. این خواست خداست ما بفهمیم یه همچین نقشه هایی هم اینا داشتن. این تو کتاب خود اهل سنت. این نکته دو. نکته سه، بله نه نقل کرده امیرالمومنین تو مسجد سر نماز بودن، حاشیه‌ای نداریم. تو نماز بودن و میگه ها تو اینو میگی تو نماز بودن که خب اونجا میخواستن علی رو بکشن. این کجاش نشون میده که علی با ابوبکر با عمر با هم جفتشون جور بوده، اصلا اینا پشت سر هم نماز میخوندن با هم دوست بودن؟ میگه این که نشانه نمیدونیم. میگه امیرالمومنین تو مسجد در حال نماز بودن، حالا حضرت اقتدا کرده اند نکرده اند تو ادامه توضیح اون میاد. آقای میلانی میگه بابا این اصلا نشان دهنده اختلاف است. تو میخواستی بگی علی نماز میخونه اینا با هم دوست بودن. نکته سوم، ما نگاه کنیم ببینیم این روایت وسائل چی میگه. من روایت وسائل رو در بهار هم پیدا کردم براتون آوردم، جلد 103 بهار صفحه 103 آغاز اون باب، ببخشید صفحه چی گفتم؟ جلد 103 صفحه 375 آغاز یک بابیه که روایت دهمش همینه، قطعاً که رسول الله و صلی علیهم و آلهم. تا اینو تو بهارم براتون آوردم که بگیم چی. ما میایم نکته سوم، میگیم ببخشید یه سوال، هر کدام از این روایات در یک بابی آورده شده، درسته؟ باب بندیه دیگه، کتب روایی باب بندی. میگیم ببخشید اینو در کدوم باب آوردن؟ شیخ الراملی سبکش این بوده، بابهایی که انتخاب میکرده عنوانهاش بر اساس فهمش از روایاتی بوده که در ذیلش میآورده. ببخشید سوال، شما روایت رو نقل کردی بابش رو نگفتی، من برای شما بابش رو از کتاب وسائل شیعه میگم. باب و استحباب حضور الجماعه، باب چی معناش؟ بگید مستحب بودن حاضر شدن در جماعت، نماز جماعت. خلف من لا یقتدا به، پشت سر کسی که اقتدای به او جایز نیست. لتقیه، به خاطر تقیه. و القیام فی الصف الاول معه، و ایستادن با او در صف اول. مرحوم شیخ الراملی میگه این روایت مال کدوم بابه؟ باب استحباب حاضر شدن در صف اول نماز جماعت کسی که از شرش ایمن نیستی، بهش اقتدا نمیتونی بکنی، ولی مستحب بری وایسی فردا. خب سوال، مرحوم علامه مجلسی اینو تو کدوم باب آورده؟ آقا مگه نمیگی تو کتاب شیعه است؟ خب بذار بخونیم چه بابیه دیگه. مرحوم علامه مجلسی عنوان باب داده، نکاح المشرکین والکفار والمخالفین والنصاب با صاد. پس عنوان باب علامه مجلسی چیه؟ میگه من چه روایاتی رو ذیل اینو بردم؟ ازدواج با مشرکین، گفتین نکاح به ازدواج با مشرکین و کفار و مخالفین و دشمنان اهل به. خب این روایت تو یه سند دیگه هم آمده، من اون کتابو نداشتم نیورد. او کتاب تو چه بابی آورده؟ کتاب مستدرک الوسائل مال مرحوم محدث نوری، جلد 14 صفحه 440. انصافا میارزید اونایی که رفتن برگشتن این بحث رو بشنون. یعنی شما ببینید هر چه ما ضربه میبینیم ثمره جهل ما، ثمره قهر ما با دانش و علم. در کتاب مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری روایت رو ذیل چه بابی آورده؟ باب و جواز و مناکحت المستضعفین، باب جواز ازدواج با مستضعفین و شکاک المظهرین الاسلام و اونایی که شک داری که اینا اظهار مسلمانی میکنن یا نمیکنن و کراهت تزریج المؤمنت منهم و کراهت ازدواج مؤمن با اینا، کسایی که مستضعفن یعنی حالیشون نمیشه، نمیفهمن اصلا حق و باطل، و یا کسایی که شک اینا داره رول بازی میکنه اصلا اسلام آورده نه روایت رو زیلی میورده. اصلا اینا ببین روایت رو کجا بردن، این داره از کجا. چند تا نکته، فعلا ما باب روایات رو بررسی کردیم. نکته چهارم، از این باب ها متوجه می شویم که سخن راجع به کسی که بهش اقتدا می شود و شخصیت او و شرایط فقهی او نیست. بلکه سخن در این است که در شرایط تقیه چه کارهایی میشه کرد. سخن اصلا در این نیست که اون امام حق است، طاهر است. مثلا چجوری استدلال میکنن؟ میگن تو کتاب خودتون نوشته شده است که علی ابن ابی طالب اقتدا کرده. آخه شماها مگه نمیگید شیعیان به لحاظ فقهی نمیشه اقتدا کرد به کسی که شک داری عادله یا نه؟ نمیشه به لحاظ فقهی اقتدا. چطوری علی ابن ابی طالب پشتش نماز خونده؟ یعنی چه حرفی به ما میزنه؟ به ما میمونه. آقا اصلا باب روایت رو نگاه کن و جنس روایت. روایت داره راجع به بحث تقیه صحبت میکنه. یه لحظه من نکته رو برم جلو. نکته بعدی مقدمه همین تیکه سخنه. روایت چی میگه؟ روایت میگه همون جوری که پیغمبر با اینا ازدواج کرد همون جورم علی پشت اینها بگید نماز. ببین یک اصل آشکاری را که هم شیعه ازش خبر داره هم قرآن راجبش سخن گفته بیان میکنه حضرت. مخاطب کیه؟ یه بچه شیعه است. حضرت میگن ببین نگو امیرالمومنین چی کار کرد چی کار نکرد. ببین پیغمبر چجوری با اینا ازدواج کرد، علی هم همین جوری با اینا نماز خون. یعنی چی؟ چی؟ همین جوری. فکر نکن اونجا پیغمبر از روی شوق ازدواج کرد، اونجا پیغمبر ازدواجش به خاطر اعتبار اون دو زن بود. اونجا اگر پیغمبر اینها رو پذیرفت که به عنوان همسرش بشن به این معنا بود که نعوذ بالله خدا که اسمت اونها رو امضا کرد. نه، حضرت دارن پیغام میدن، میگن آقا همونجوری که پیغمبر با اونها ازدواج کرد علی هم با اونها نماز خوند که برو دیگه گیر نده بقیه‌شو. یعنی این شخصیت همسران پیغمبر که آشکاره در طول تاریخه. نکته بعدی، ما میخوایم این روایت رو ببینیم چیه، از چی سوال شده که چنین جوابی دادن. آقا شما آخه ببین صحبت از چی بوده، علامه شرف الدین این جمله رو با چه مقدمه مؤخره‌ای گفته؟ شاید یه وقت فرق کرد نظرمون، چه میدونی؟ اول روایت میگه سماعه از حضرت پرسید سألته عن مناکحتهم و صلات خلفه. مناکحتهم و صلات خلفهم، سوال پرسید آقا من راجع به این ازدواج حضرت با اون زنها و اقامه نماز پشت سر اونها سوال دارم. ان سماعه قال سألته عن مناکحتهم و صلات خلفهم فقال، امام فرمودن هازا امر شدید، ای کار سخت و دشواریه. چی؟ لن تستتی او ذلک، یه کار دشواری از شما خواسته شده که شما نمیتونید انجام بدید. او کار چی بوده؟ شماها نمیتونید با اونها قطع رابطه کنید، شما مجبورید. تو از من سوال میپرسی پیغمبر چرا ازدواج کرد، علی چرا نماز خوند، این یه امر مهمیه، شما نمیدونید اگر از اونها فاصله بگیرید چه اتفاقی براتون میفته. چیزی از شما خواسته شده که شما توانشو ندارید، شما نمیتونید از اینا جدا شید. میدونید که ما یکی از استدلالاتمون بر طهارت برخی از گروه ها تا قبل از ظهور حضرت همینه، بلکه نمیتونید، شما مجبورید به تقیه. یک سال حج نرید، خودتون میبینید که بعد چی کارهایی براتون درست میکنن، برید نذارید چیه خالیش اونجا. بعد حضرت میگن ببین به خاطر همین امر شدید که شماها نمیتونین از اونا جدا بشین، قد انکه رسول الله و صلی علی وراءه. روایت در بهار با همین مضامین، هازا امر تمدیز، حالا یا تمدیده یا تمدیزه با دالزال، من سرچ کردم چنین مفهومی رو داشت. ان یستتی او ذلک، اگه میتونید و میتونستید میگفتن شما از اینا فاصله بگیری، نمیتونید. شما نگاه کن حضرت چجوری جواب میدن، چجوری روایت رو تقطیع میکنن. میام سراغ فرمایش مرحوم شرف الدین. ببخشید قبل اینکه اونو بگم یه چیز به این اضافه کنم. نکته بعدی، ما در همین کتاب وسائل یه روایت دیگه ای داریم، روایت 9 از همین باب. روایت رو دقت کنید، موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند صلا حسنون و حسین خلف مروان. امام حسن و امام حسین هم پشت سر مروان نماز میخوندن، خلف مروان. اصلا بحث اقتدا نیستا. و نحن نصلی معهم، بابا ما نمیتونیم فاصله بگیریم، ما با اینا نماز میخونیم. نسلی معهم، حضرت نمیگه ما هم به اینا اقتدا میکنیم، ما باهاشون نماز میخونیم. حسن و حسین هم با مروان سلام الله علیه، امام حسن امام حسین علیه السلام هم با مروان نماز میخوندن، علی هم با اینها نماز میخوند، پیغمبر هم با اینها ازدواج کرد، نمیتونیم چیکار کنیم. نکته بعدی راجع به مطلبی که شما هم متوجه شدید، از هیچ کدام از این روایات نمی شود استنباط کرد که به امام جماعت اقتدا شده. صلا علیون وراءهم، پشتشون. امام و مجتبی علیه السلام، سید و شهدا، خلف و مروان، ما هم با اینا نماز بخونیم، کجا اقتدا در اومد؟ کجاش اقتدا در اومد؟ حالا این که نماز میخونن با فرض این که همه مقدمات این روایات درسته، این که نماز میخونن از کجاش گفتی اقتدا میکنن؟ از رو تقیه میخونن یا از رو غیر تقیه میخونن؟ چه میدونی؟ حضرت خودشون نمازشون میخونن یا نمیخونن؟ چه میدونی؟ حالا من روایات دیگر رو میگم که بعضیشون میدونیم، ما تا اینجا چیزی معلوم نیست. خب نکته بعدی اینه، ما در بحث شیعه عدالت امام جماعت رو از شرایط امام جماعت میدونیم. نماز با ائمه غیر شیعه اصلا شرط عدالت در امام جماعت نداره. روایت در کتاب شریف بهار جلد 88 صفحه 47 حدیث 5 به نقل از قرب الاسناد عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام قال کان الحسن و الحسین علیهما السلام یقرآن خلف الامام، اگر جایی مجبور می شدن که بیستن پشت امام، خلف الامام خودشون نمازشون رو می خواندن. از اینجا ما میفهمیم اگه حضرت میگن با مروان نماز میخوندن، خودشون هم دستوره میخونه که به مروان افتاده. پس اگر ما میگیم عدالت شرط نیست، یعنی ببخشید پشت هر فاسق فاجر ظالم قاتلی میشود از روی تقیه ایستاد، ولی آدم نماز خودش را بخونه. دیگران هم که نگاه میکنن چی میگن؟ یه بنده خدایی به رحمت خدا رفت، یه بار مرحوم پدر ما رو توی مسجد دیده، او گفته بود آقا شما اینجا اقتدا میکنیم؟ پدرم گفته نه، من همجور اومدم مثلا نماز کنم. گفته من سالهاست میام اینجا، مجبورم میام اینجا و نماز خودم میخونم. این تو فرهنگ شیعه هم هست، ما مثلا نمازشون میخونم. یه توضیحی مرحوم علامه مجلسی راجع به این روایت داره، من توضیح ایشون و فارسیشو میخونم، شما ببینید چقدر ظریف تبیین شده بس. چون عربیش طولانیه نمیگم، ولی عربیش هم جالبه، ما عربی روایاتو به جهت تبرکش میخونیم و نورش. ایشون میگه مقصود از پشت سر امام، امامی که چیان پیشوایان ستم پیشه ایست که در زمان آن بزرگواران بودند. ایشان از سر تقیه پشت سر آنها نماز می‌خواندند و نیت اقتدای به آنها را نمی‌کردند و نمازشان را به صورت فرادا می‌خواندند و حمد و سوره را هم قرائت می‌نمودند. به استحباب مؤکد مستحب است در جماعت ایشان حاضر شود، همچنان که بیشتر فقها فرموده‌اند و اخبار بر آن دلالت دارد و به هنگام تقیه واجب می‌شود. میگه بابا مستحبه. چرا مستحبه؟ برای اینکه نگن شیعیان نماز نمیخونن، نگن شیعه ها وقتی نماز مسجد حرام میشه همه میرن بیرون، نگن شیعه ها وای میستن تا در بازارا واشه برن تو، هیچ کدوم اهل نماز نیستن، نگن شیعه ها نمازشون کف و سوته که اون سال که مثلا کنار خانه کعبه بودن یه عده نوروز شده بود یه عده کف زده بودن، اینا گفته اینا قرآن میگه اینا نمازشون. برای اینکه نگن مستحبه با اینا شرکت کن، ولی لازم نیست وقتی اونجا وایسادی بلند بلند اعتقادات شیعه تو عرضه کنی سر نماز که. اگر تقیه باشه واجب میشه، یعنی اگر امیرالمومنین ببینه واجب میشود، خب میره وای میسته. اما چگونه نماز میخوان؟ اما مستحب است اگر بتواند در خانه اش نماز بخواند سپس بیاید و با ایشان بخواند. یعنی اگر حج مشرف شدین، طبق توضیح علامه مجلسی میخوام بگم، حالا بحث فقهی نمیخوام، مستحب از آن که گفتن میتونی نماز تو بخون، بعد با اونا همراه بشو، اونم نه که مثلا بهشون اقتدا کن. وگرنه واجب است هم دو سوره را برای خودش بخواند. و طبق نظر مشهور با اقتدای به ایشان قرائت ساقط نمی شود، بلکه در کتاب منتها فرموده است در این مطلب نظر خلافی سراغ ندارم. حتی در نمازهای جهریه لازم نیست هم دو سوره بلند خوانده شود، یعنی مردان اگر مجبور بودن وایسن تقیه کنم تو هم دو سوره شون آروم بخونم. و اگر نتوانه سوره را بخواند، خواندن سوره هم به تنهایی کافی است، هرچند که نظرمان به وجوب قرائت سوره در نماز باشد و ظاهرا در این مطلب اختلاف نظری نیست. اگر امام جماعت قبل از تکمیل شدن فاتحه به رکوع رود، شما ببین در فرهنگشی نماز خواندن با این گروه چقدر دقیق صحبت شده. اگر امام جماعت قبل از تکمیل شدن فاتحه به رکوع رود، بعضی گفتن ادامه هم را در رکوعش بخواند، بعضی گفتن به جهت ناچاری قرائت حمد و سوره ساقط می‌شود، همچنان که در کتاب تهذیب به طور قطعی نظر را داده و همین نماز هم مقبول است، تا جایی که فرمودند اگر نمازگزار به قرائت ایشان نرسید میتواند قرائت را نخواند و چنانچه رکوع را درک کند نمازش هم صحیح است. احتیاط این است که چنین نمازی را اعاده کند و نیز اگر حمد و سوره را از سر تقیه در دل خود بخواند اشکال ندارد. نکته ها تموم نشد. مرحوم شرف الدین، اینم بگم حیف، یه حدود آخرین قدیر عمرمون بود، بذار در همین حد از مقام امیرالمومنین دفاع کنم. شرف الدین در کتاب اجوبت و مسائل جار الله این عبارتشو میخونیم، شما مقایسه کنید با عبارتی که از مرحوم شرف الدین نقل شده بود، ببینیم اصلا بخشی از این دوتا عبارت به هم شبیه هست یا نه. اگه شبیه بود شما بگین آقا. خوبه؟ نه نه نه، ایشون از اون کتاب نقل کرده، ما اصل متن رو میخونیم، نقل هم میخونیم، شما بگید دوتا به هم شبیه یا نه. آخه تا چه حد، تا چه حد؟ شرف الدین از قول جار الله میگه جار الله اینو گفته، باز متن عربیشو نمیخونم، ترجمهشو بخونم. ببینید این سخن نه شیعه است نه شرف الدین، سخن او معانده، داره راجب امیرالمومنین نماز شیعه سخن میگه. میگه او گفته که و اما تقیه در عبادت آن است که امام عملی را انجام دهد بدون آن که در آن عمل عبادی خدا را قصد کند. میگه اگه بگن یک امام تقیه کرده، بگه امیرالمومنین تقیه کرده، جار الله داره میگه، میگه یعنی یک جوری یه عمل عبادی رو انجام بده که قصد خدا نکنه. توجه. و فقط آن را در ظاهر به جهت ترسی که از سلطان ستمگر دارد انجام دهد. پجار الله داره میگه امام اگر فقط از رو ترس یه عمل عبادی رو به قول ما فیلمشو بازی کنه، اینو بهش میگن تقیه. و تقیه در تبلیغ دین آن است که امام حکمی را به شارع نسبت دهد که از شارع صادر نشده. میگه تو حکمم اگه امام یه چیزی بگه که در دین نیست. البته پر واضح است که مانند این دو نوع تقیه هرگز از امامی که دیانت داشته باشد سر نخواهد زد. میگه اگر امامش امام دینداری باشه این کار نمیکنه. و از آنجا و آنجا و انجام آن از سوی امام معصوم امکان پذیر نیست و هم نمودن روایت یا عبادت امام بر تقیه تعنی بر عصمت و دینداری وی محسوب میشه. این سخن جار الله. یعنی جار الله میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ببین جو غالبی که ما میگیم اینه که علی ابن ابی طالب به اینا اقتدا کرد. اگه بگی از روی تقیه اقتدا کرده، میگم معنای تقیه اینه که علی ابن ابی طالب فیلم بازی کرده، قصد غیر خدا کرده، رو ترس نماز خونده. بعد پایین ترشم میگم اگر اینجوری بود امام نیست. اگه بگی تقیه ای نبوده واقعا اقتدا کرده، به سخن ما میرسی. ما میگیم علی اقتدا کرده، دوسته، معنی نداره کسی بگه فاطمه شو کشتن. گرفتیم داره چیکار میکنه؟ بعد جار الله این مقدمه رو که میچینه، حرفا رو که میزنه اینو میگه، میگه و علی امیر المؤمنین علیه و علا اولاده السلام کان یحافظ علی الصلوات، مراقب بود بر نمازها، و یراء الاوقات، و مراقب وقتش بود، و یحضر الجماعات، و در نمازهای جماعت شرکت میکرد، و یسلی المکتوبات، و نماز جمعه رم، و یسلی صلاة الجمعه مقتدیان خلف الاول و الثانی و الثالث، کان یقصد بها وجه الله فقط، ولم یکن یسلی صلاة الا تقربا و تقوا و اداء. میگه امیرالمومنین امام حسابی بوده، تمام نمازهای جماعت رو شرکت میکرده، پشت اولی و دومی و سومی هم اقتدا میکرده، قصدش هم کامل خدا بود. حالا تو میخوای بگی نیست، نمیکرده، پس امام نیست. جارالله صحنه رو چی؟ علامه شرف الدین چی کار میکنه؟ اینو بگم مقایسه رو با اون خطه بکنم تمام. علامه شرف الدین میگه نماز خواندن ایشان پشت سر خلفا فقط برای خدا و خالصانه و به نیت رضای او بود و ما نیز به ایشان اقتدا کردیم. میگه من در این که او امامی است که رول بازی نمیکنه به تعبیر تو، چون من که تقیه رو اونجوری معنی نمیکنم، ما که تو این شک نداریم، امیرم اون قربت اهل الله نماز میخونه، بنابراین ما با نماز گذاردن پشت سر بسیاری از امامان جماعت سنی مذهب در حالی که آن نمازها را خالصانه برای خدای تعالی خوانده ایم به ذات اقدسش تقرب جسته ایم. و این مسئله در مذهب اهل بیت علیهم السلام جایز است و فرد نمازگذاری از شیعه که پشت سر جماعت سنی مذهب نماز گذارده همان گونه ثواب میبرد که اگر به امام جماعت شیعه اقتدا کند. فردی که از قوانین شرعی مذهب ما اطلاع داشته باشد میداند که ما عدالت را در مورد امام جماعتی که شیعه باشد شرط میدانیم، بنابراین اقتدا به فرد شیعه یه فاسق و ناشناس جایز نبوده، در حالی که این شرط در امام جماعت سنی وجود ندارد و اقتدا به هر فردی از آنان جایز است. این صحبت علامه شرف الدینه. حالا مقایسه کنیم با صحبتی که ازشون نقل شد. اجازه بدید او یه خط دو خطی که ازشون نقل شد رو بخونم اینجا براتون، دوباره یادتون بیاد. عجیب آقا، عجیب آقا، با دین خدا چجوری بازی میکنه. سخنی که از شرف الدین نقل شد این بود: اما نماز علی پشت سر ابوبکر و عمر از راه تقیه نبود، چون امام منزه و دور است از اینکه عبادت خود را به طور تقیه انجام دهد و جایز است که شیعه در نمازش به سنی اقتدا کند. این داره چی میگه؟ پاسخ به چه جمله‌ای میگه؟ این چی ازش نقل میکنه؟ کدوم؟ بله الان میگه، بله، علامه شرف الدین گفتن فردی که از قوانین شرعی مذهب ما اطلاع داشته باشد میداند که ما عدالت را در مورد امام جماعتی که شیعه باشد شرط میدانیم، بنابراین اقتدا به فرد شیعه فاسق و ناشناس جایز نبوده، در حالی که این شرط در امام جماعت سنی وجود ندارد. اقتدا به هر فردی از آنان جایز است. او وقت شما نگاه کنید، من دو تا نقل بگم براتون. یک، عبدالقادر دهقان سراوانی، مجله ندای اسلام، شماره 15، پاییز 82، صفحه 11. جمله اولی که میگم و میگه محمد جواد حجتی کرمانی تو مجله ندای اسلام، شماره 4، زمستان 79، صفحه 60، این جمله دومو میگه. جمله یک، میگن حضرت علی همواره با سیدنا به زبان من نمیگرده، حضرت علی همواره با ابوبکر بوده و در تمام نمازها پشت سر او حضور داشته است. حجتی کرمانی میگه و خود علی نیز در نماز خلفای راشدین شرکت میکرد. و شما میدانید که ثمره القای این سخن و جا انداختن این سخن این است که شهادت فاطمه زهرا افسانه است. مرحوم محدث قمی یک جلد کتاب داره به نام بیت الاحزان، از شهادت فاطمه زهرا و مصیبات فاطمه زهرا گفته. آقای قروینامی، الان سایتش هم بازه، هر کسی هم بخواد میشنوه، اگه اشتباه نکنم اسم کوچیکش محمد جواده، میگه فاطمه زهرا رو میخوان شهید جلوه بدهن، چه نقشه ای دارن؟ و وقت اگر شما شهادت فاطمه زهرا رو افسانه کردید، این سلسله پشت سر هم میاد دیگه، پشت سر هم میاد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمت. دل امیر المؤمنین هم شاد می شود از توسل و توجه ما به ذات مقدس حضرت صدیقه سلام الله علیها. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بیعت کنیم با امام عیسی علیه السلام در غدیر. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدايا باحترام صديقي طاهر وأمير المؤمنين، ايدي الشيعيان وعمي مظلومان عالم رو فرج امام عیسی علیه السلام مقدر بفرما. خدایا ما و اهل و نسلمون رو خدمتگزار و به درد بخور امام زمانمون قرار بده. خدایا شر دشمنان شیعه، شر ظالمین به خودشون برگردان. خدایا خانواده های شیعه رو از شر وسواس خناس، از شر کسانی که میخوان زندگی هاشون رو به هم بریزن، مسون و محفوظ بدار. خدایا صبر جزیل و جمیل به همه ما در مصیبات، صبر در معصیت، صبر بر طاعت به ما عنایت بفرما. خدایا گذشتگانمون، حقداران ذوی الحقوق، اونهایی که برای امیر المومنین چراغی روشن کردن، اونهایی که در قدیر امیر المومنین مهمان نوازی کردن، اونهایی که به احترام امیر المومنین به میهمانی و دیدار سادات رفتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدایا همشون رو میهمان سفره پر نعمت امیر عالم بگردان. خدایا ما رو هم که به اونها ملحق شدیم، در شب اول قبر، در سرازیری قبر، امیر المؤمنین به فریادمون برسان. خدایا شهادت در رکاب امام زمان شهادت در مسیر دفاع از امیر المؤمنین نصیب ما بگردان. خدایا گناهانمون رو ببخش. خدایا آبرومون رو به احترام آبروی امیر المؤمنین مریز. خدایا اونهایی که به گردن ما حق دارند و در قید حیاتن مشمول غفران و رحمت واسعی خودت بگردان. خدایا اگر به کسی ظلم کرده ایم، خطایی کرده ایم، کوتاهی کرده ایم، اونهایی که بهشون خطا کردیم و ظلم کردیم از ما راضی و خوشنود بگردان. ما رو مدیون احدی ممیران. انشالله که خدا زیارت نجف رو هرچی زودتر نصیب هممون بفرماید. تقدیم به ذات مقدس امیر المؤمنین سه صلوات خواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.